سلام، به اولین شماره افسون ها و دسیسه ها خوش اومدید. قراره در مورد خاطرات یک آدم کش نوشته کیم یونگ ها با ترجمه خاطر کرد کریمی از نشر چشمه صحبت بکنیم. این داستان در مورد یک قاتل زنجیره‌ایه که 20 و چند ساله دست به آدم کشی نزده، الان در 72 چند سالگی دچار زوال عقل شده و حافظش داره میپره، خاطراتش دارن از دست میرن. اون برداشت و ادراکش از زمان حال حتی داره مختل میشه. شکافهایی در خاطرش، در حافظش داره ایجاد میشه و کل ادراکش داره به هم میریزه. در همین حین و بین یک قاتل سریالی جدید وارد میشه، حالا به این روستاشون یا شهرک مانندی که روستاه، توی این روستایی که دارن زندگی میکنن و هدفش هم دختران جوانه. کاراکتر اصلیمون که اسمش کیم بیونگ سوه، یک دختر 20 و چند ساله داره، 27-28 ساله، و خیلی نگران اینه که در واقع به هدف بعدی این قاتل زنجیره‌ای تبدیل بشه. برای همین میخواد تمام تلاشش رو به کار بگیره و از حالا مهارت‌هاش استفاده بکنه تا بتونه این قاتل رو گیر بندازه و از دخترش محافظت بکنه. البته که همه ماجرای نیست و قضیه پیچیده‌تر از این حرف هاست و با چند سرنخ عجیب و غریب و یک پلات تویست حسابی قراره که متوجه بشیم اصلاً قضایا این چیزی که به نظر میرسه نیست. همین اول کار بگم که قرار داستان اسپول کنم. اگر از اسپول شدن داستان خوشتون میاد یه لو بدم و اینها که هیچی، ولی اگر براتون مهمه که خودتون بخونید و خودتون همه چیزش رو کشف بکنید، پس دوست ندارید لو بره، پس گوش ندید دیگه، اینو نگه دارید، برید کتاب رو بخونید و بعدم بیایید گوش بدید، چون میخوام تحلیلش بکنم یک مقداری و در این حین طبیعتاً مجبورم اسپول بکنم، وگرنه یک چیزهایی رو نمیتونم واضح شرح بدم که چه اتفاقی افتاده. و خیلی برای من مهمه که یک سری روابطش، اون سیر روایت و سرنخ‌ها و پلات تویستش رو بررسی بکنم، پس مجبورم که اسپول بکنم. خیلی خوب، بریم سراغ داستان. کاراکتر اصلی ما در واقع کیم بیونگ سو، یک پیرمرد 72 چند ساله است که 20 و چند سال پیش آدم میکشته و قاتل سریالی بوده، گیر نیافتاده به دلایل مختلف که حالا در طول داستان بهشون اشاره میکنه. یکی کمبود حالا تکنولوژی های مربوط به جرمیابیه، یکی مربوط به اوضاع اجتماعی اون زمانه که تازه کمونیسم برکنار شده بوده و خیلی همه چیز به هم ریخته بود و جاهای مختلفی کیم یونگ سو اشاره میکنه که اگر یک کسی غیبش میزد میگفتیم عمو شمالی اومده، مثلا جاسوسای کره شمالی اومدن و اینو بردن. حتی اشاره میکنه به یکی از قتلهاش که یک شخص رو در خونهش کشته بوده و بعد وقتی جسد پیدا میشه همه میگن که تو روزنامه ها اینها چاپ میشه که این فرد توسط مثلا جاسوس ها کشته شده و فلان و اینها، عوامل کمونیستی. و یک مسئله دیگه هم که بهش اشاره میکنه اینه که اون زمان حوزه های مختلف پلیس اطلاعاتشون رو با هم به اشتراک نمیذاشتن، برای همین خیلی از قتل ها رو حتی نمیفهمیدن که به هم مرتبطن. و به این سه دلیل اصلی گیر نمیفته، حالا جدای از مسائل دیگه، خلاصه گیر نمیفته هیچ وقت و حتی مظنون هم نمیشه. میگه که یه عده‌ایو گرفتن، یه عده‌ای که مشکوک بودن، یه عده‌ای که اختلال روانی داشتن، گرفتنشون، کتکشون زدن، سکن ازشون اعتراف بگیرن، ولی به هیچ جایی نرسیده. پس گذشت و گذشت و بعد از یک تصادفی که کیم یونگ سو میکنه از پس آخرین قتلش و عمل جراحی که انجام میدن روی مغزش، دیگه بعد از اون آدم نمیکشه و یه جایی اشاره میکنه که انگاری حالا یا اون عمله یا هر چیز دیگه‌ای باعث شده که دیگه تغییر بکنه دو سه بار به این عمله اشاره میکنه که شاید یک چیزی توی مغز من گذاشتن، دیگه نتونستم لذت ببرم، نتونستم برگردم به اون آدمی که بودم، به اون روال سابق. حالا در 70 و چند سالگی اینم بگم که دامپزشک بوده و به خاطر همین حالا یکی دو جا دیگه هم باز اشاره میکنه که این دامپزشک بودنه چطور کمکش کرده که میشه گفت قاتل بهتری باشه. حالا در 70 و چند سالگی داره با دختر 20 و چند سالش زندگی میکنه که ما کم کم متوجه میشیم دخترش نیست و دختر خوندهشه یک جورهایی، و بعد باز کم کم به ما اطلاعاتی که داده میشه متوجه میشیم این فرزند آخرین مقتول هاشن، و بعد حالا دوباره کم کم اطلاعاتی داده میشه و همه اینها دگرگون میشه. خلاصه ولی این وضعیتیه که به نظر میرسه یک پیرمرد 70 و چند ساله که از 16 سالگی آدم کشتن رو با قتل پدرش شروع کرده، بعد از اون دست به چندین قتل زده که حالا درست برامون مشخص نمیکنه چند تا آدم کشته، ولی اونطور که به طور ضمنی اشاره میشه خیلی زیاده. این کاراکتر اصلی راویمونم هست، پس راوی ما اینجا اول شخصه و جوری که ما داریم داستان رو میخونیم شبیه به این میمونه که انگار داریم در دفتر خاطراتش سرک میکشیم. هم از همون ابتدای داستان اشاره میکنه به عادت خاطره نویسی از دوران حالا بشه گفت جوانی، و هم اینکه یک جاهای ما میگه که مینویسم چون الان حافظم داره میره و میاد و یک چیزهای یادم میره و با مرور این دفتر خاطراتی که یک چیزهایی رو سعی میکنه توی ذهنش نگه داره و مدام به خودش یادآوری کنه و به یاد بیاره. به خاطر همین ضعف حافظه و گسست هایی که در حافظهش و حتی خاطراتش وجود داره، راوی ما تبدیل میشه به یک راوی ناموثق. البته این تنها دلیلش نیست، ولی خب این سعی میکنه که به ما بگه چه اتفاقی داره میاد و چه اتفاقی افتاده، اما کاملا نمیتونه این کار رو درست انجام بده. هم ناتوان در بیان، نوشتن براش کار سختیه و اینکه دقیقا چی داره میگذره رو بخواد روایت بکنه و گزارش بکنه، همین که به خاطر این ضعف حافظه یک چیزهایی رو واقعا خودش هم یادش میره و اصلا نمیدونه که انجام داده. حتی این که میگم سخته براش نوشتن رو از کجا میگم؟ از اینجایی که توی همون صفحه اول میاد مامی که خاطراتم رو مینوشتم، گزارشی بی‌طرف، شاید آن وقتا چنین چیزی لازم داشتم، و میاد جلوتر در صفحه بعدی میگه جمله سازی کار شاقی بود، من که سعی نداشتم اثری ادبی بنویسم و فقط یادداشت روزانه برمی داشتم، پس چرا آن همه سختم بود. و بعد میبینیم بعد از اون میگه که هیچ کدام از جمله هایی که احتیاج داشتم در آنها پیدا نمیشد، همین شد که افتادم به صرافت شعر خواندن. و بعد از تجربه میگه که میره کلاس های شعر و اینها. این به ما میگه که راویمون از بیان دقیق آنچه داره تجربه میکنه یه جورایی عاجزه، سعی میکنه اما تمام و کمال موفق نمیشه. اینها باعث میشن روایتش چندان روایت موثقی نباشه. زن از همون خطوط اول به ما این چیزها رو میگه، از همون صفحات اول در مورد این مشکلی که در حافظش داره یک اشاراتی میکنه، و توی همون صفحه اول میگه از آخرین باری که آدم کشتم 25 سال گذشته یا 26 سال به هر حال همین حدود هاست. همینجور یک اشاره ریزی داره به این که حالا همچنین هر چیزی هم که میگم دقیق نیست، و میاد جلوتر و در مورد اون ضعف حافظش میگه، از اینکه این روزها مدام کله پا میشم، از دوچرخه میافتم یا پام گیر میکنه به سنگ، یک عالم چیز هم فراموشم میشه و 3 تا قوری سوزندم، و هی تعداد چیزهایی که میگه در این زمینه بیشتر میشه. و در صفحه 18 از این میگه که با دخترش بیرون بوده و موقع برگشتن با یک سربازی صحبت میکنه، یک پلیس جوانی، و اینجا اشاره میکنم که قربانی سوم رو درست بعد از تشخیص آلزایمر من پیدا کرده بودن. روی همین حساب از خودم پرسیدم یعنی قاتل منم؟ یعنی اینقدر اوضاع خرابه که حتی خودش به خودش شک میکنه و خودش نمیتونه خودش رو تبرئه بکنه، چه برسه به اینکه دیگه من مخاطب بخوام اطمینان بکنم که نه این خودش قاتل نیست. برای همین تخم تردید از همین اولش در دل ما میکاره و هر چقدر پیشتر میشه این شدیدتر میشه و بیشتر میشه و باعث میشه با به یک سری یقینهایی برسیم تا زمانی که دیگه مهر تایید میزنه بر این یقینها. اینها در مورد کاراکتر و روایتشه. روایت ناموثق از اون مدل روایت هاییه که خیلی به داستانهای این مدلی، داستانهای سیاه، داستانهای جنایی، داستانهای معمایی، داستانهای گوتیک، داستانهای رازآلود و اینها خیلی کمک میکنه. اون فضای وهم‌آلود، اون فضای نامطمئن تقویت بشه، اون دلهوره‌ای که قرار ایجاد بشه، اینکه زمین زیر پا لغزنده است، در حال شکاف برداشتن، هیچ چیزی قابل اعتماد نیست، هیچ چیزی اونطور که به نظر میرسه که گفته میشه نیست و معلوم نیست که چی بشه. اینجا راوی ناموثق ما از همون اول نمیاد بگه که من ناموثقم، یا حتی آخرش هم نمیاد بگه من ناموثقم، نمیگه به من اعتماد نکن، ولی از سراغ غیر مستقیم داره میگه که هیچ چیزی معلوم نیست، شاید منم خودم دستم آلوده باشه، شاید دارم کارهایی میکنم که خودم هم نمیدونم و ما سعی میکنیم بهش اعتماد بکنیم چون صداقت داره و صادق با ما، اما به خاطر وضعیتی که داره نمیشه روی حرفش حساب کرد و مطمئن بود که هر چیزی که میگه کاملا درسته. این کتاب جزو در واقع روایت و داستان، جزو داستانهای پست مدرنه و در این مدل از داستانها مدل روایت و سبک نگارشی یک مقدار متفاوت تر نسبت به داستانهای شاید بشه گفت عادی و معمولی. در داستانهای حالا ژانری ما چیزهایی در روایت میبینیم که اینجا قدری متفاوت تره. اینجا در واقع نویسنده فقط سعی نمی کنه داستان یک قاتل و مقتول رو بگه، داستانه قاتلی که حالا اینجوری و اونجوری، و تمام تلاشش رو بذاره روی ساخت یک فضای مثلا هیجان انگیز و اینها، با اینکه این کارها رو متن میکنه، اما در خلال اینها ما رو به فکر هم وامی داره، ما رو وارد یک فضایی میکنه که واقعا لمس بکنیم که فراموشی چه حالیه، فراموشی آدم رو به چه وادی میکشونه، و کاراکتر ما دنبال کماله، دچار یأس و ناامیدیه. از همون پاراگراف اول اینو میگه، میگه که من آدم میکشتم نه به خاطر اینکه منحرف بودم و اینها، دنبال یک لذت کامل تر بودم، بعد میگه ولی آخر سر تلاش هم به یأس منجر شد و نتونستم به اون لذت والا برسم و اون کمال، و دنبال چیز خاصی بوده، چیزی که کاملا برانگیختش بکنه اما نشده، خیلی تلاش کرده حالا در همین زمینه. ولی خب کاراکتر ما کاراکتریه که یک شخصیت بشه گفت ضد اجتماعی داره، سایکوپاته. کلن ما اینجا میبینیم که دچار توهم و هذیان میشه، دچار پارانویاست و همه اینها دست به دست هم میده تا متن خیلی این بخصان در کنار راویه و روایت ناموثق خیلی تاریک و در هم تنیده به نظر بیاد، و روایت هم یک روایت شسته رفته صریح خطی نیست، قطعه های تکه پاره است، درست مثل اینکه یک کسی داره فکر میکنه، یک حالت جریان سیال داره و حالا این از شاخصه های بشه گفت داستان های پست مدرنه، در این نوع از داستان ها از جریان سیال استفاده میشه. خب سخت در آوردن یک داستان با این فرم روایی که قشنگ انسجام داشته باشه در عین اینکه ظاهرش خیلی جسته گریخته و پراکنده است، اما نویسنده واقعا خوب در آورده کار رو. و با اینکه اطلاعات کامل رو به ما میگه، سرنخهای لازم رو به ما میده، ما رو آماده میکنه، ما رو در یک جهت هدایت میکنه، اما ظاهر کار یک چیز آشفته ایه. خوره موقع خوندن آدم باید هوش و حواس رو جمع بکنه، یه مقدار از حالا میگه، یه مقدار از گذشته میگه، خود از احوالش میگه، یه جا یه که برامون شعر میخونه، یه جا از خاطره معلم شعرش میگه، یه جا از خاطرات بچگیش میگه، یه جا از اتفاقی که امروز افتاده میگه، یه جا از کاری که بعدن میخواد بکنه میگه. و اینها خیلی پراکندن و شما وقتی که میخونید نه فصل بندی داره نه هیچ چیزی، یعنی یک قطعه، یک پاراگرافیه، بعد یک از این ستاره ها و چیزها علامت ها زده که جدا بشه. ممکنه یه خط آورده باشه، بعدش دو صفحه، بعدش مثلا دو تا پاراگراف، بعدش مثلا سه خط، و اینجوری تیکه تیکه جلو میره و یک روایت خطی مستقیم نیست که از A بره به B و مدام دور خودش و دور وقایع مختلف، دور خاطراتش میچرخه. این آدم دچار زوال عقله. خاطرات حال دارن از بین میرن، دارن گسسته میشن، ادراکش از زمان حال داره شکاف برمیداره و خاطرات گذشتن که هی بیشتر زنده میشن و بالا میان. این از این. اما در مورد خود روایت، مسیری که منتهی میشه به پلات تویست، پلات تویست از این نوع پلات تویست هاست که برای ما آشکار میکنه کاراگاهمون همون مجرممون. تو این داستان ما کاراگاهمون کیه؟ کاراگاهمون همین کیم بیونگ سوه. چرا؟ جدای از اینکه حقیقت چیه، بر اساس آنچه از ابتدای داستان به نظر میرسه اینه که کیم یونگ سو، این پیرمرد دچار زوال عقل، این قاتل سابق، میخواد قاتل جدید رو پیدا بکنه و از دخترش محافظت کنه. این تا اینجا. پس این باعث میشه کیم یونگ سو نقش یک کاراگاه رو ایفا بکنه در این داستان. اما زمانی که ما به پلات تویست میرسیم متوجه میشیم که قضیه این نبوده و در واقع این کارگاه ما همون مجرمه، اما به دلیل گسست هایی که در حافظش داشته داره متوجه این امر نبوده، خودش یادش نمی اومده. حالا استفاده از این نوع پلات تویست در عین جذاب بودن خیلی خطرناک و ریسکیه. چرا؟ چون ممکنه خوب عذاب در نیاد. من حالا میخوام اسم نبرم از مثلا یه سری داستان ها، چون مثلا داستان خوبی بودن، روایت مثلا جالبی داشته، معمای جالبی داشته، اما وقتی اومده از این نوع پلات تویست استفاده کنه واقعا کار خراب شده. چرا؟ چون به اندازه کافی سر رخ نداده و مخاطب رو در مسیر درست هدایت نکرده که بخواد به این نتیجه گیری اصلا برسه و فکر بکنه. بعد حواسمون باشه غافلگیری به معنی رخ دادن یک چیز دور از ذهن هست، اما به معنی رخ دادن یک چیز غیر ممکن نیست. میدونید خیلی یه خوره با هم دیگه فرق دارن این قضیه. یه وقتی این دور از ذهن چیزیه که مخاطب بهش فکر نمی کرده ولی معقوله و این خیلی مهمه، باید در سیر منطقی و علت معلولی داستان بگنجه. یه وقتی این دور از ذهنیه به سمت غیر ممکنه، اصلا نمیشد یعنی چی بوده، ما رو پیش برده در داستان، بعد یک جوری به ما اطلاعات رو داده که ما احساس کردیم همه این اتفاقات داره در زمان حال میفته، بعد رفته یک پلات تویستی زده و در حینی هم که میخواست اون پلات تویست رو رو بکنه، اون برگ آخر رو رو بکنه، همچنان تا لحظه آخر سعی کرده از خودش چهره خوب نگه داره و تازه بین اون انگ هم زده بعد پلات تویست میخوام، متوجه میشیم این خودش قاتل بود. بعد اونا مثلا نصف چیزهایی که ما خوندیم مثلا مال گذشته، مثلا مال الان نبوده. خب اینو تو باید برای من مخاطب روشن بکنیم. توی اینجور وقتها مخاطب بیشتر حس سرخوردگی و مثلا دورش زدی بهش دست میده تا اینکه بگه واو چه جذاب، چه پلات تویست خفنی، من اصلا فکرش رو نمی کردم. این فکرش رو نمی کردم در صورتی خوبه که وقتی مخاطب بر می گرده داستان رو مرور می کنه، شواهد و سرنخهایی رو پیدا بکنه در متن داستان. اگر نتونه سرنخ پیدا کنه، اگر نتونه شاهدی پیدا کنه که اشاره میکنه به این قضیه، اگر مجموع سرنخها به این سمت هیچ اشاره ای نکنن، این پلات تویست دیگه پلات تویست نیست، رسما تلاش برای دور زدن و کلا گذاشتن سر مخاطبه. پلات تویست باید آماده سازی قبلش داشته باشه. مثلا در فیلم حس ششم ما راوی ناموثق داریم، ما پلات تویست داریم، ولی بعد بر میگرده و به ما سرنخ‌ها رو نشون میده. میفهمم به این دلیل، به این اصلا من چجور به این دقت نکرده بودم. این خیلی فرق میکنه که دقت مخاطب روش نیاد و کاری نکنی که رو این قضیه حساس بشه. این خیلی فرق میکنه با اینکه اصلا هیچ اشاره نکنی. لازمه که یک جاهای اشاره بشود. مثلا تو همین داستان خاطرات یک آدم پشت، با همون صفحه 18 رو براتون خوندم، یعنی من قاتلم. بعد میره جلوتر، ببینم کجاها میشه. خیلی جاهای مختلف هست که مثلا به خودش شک میکنه، از این شک میکنه که یعنی کار منه، یا یک جاهایی رو میاره که هیچ یادش نیست، به کرات این رو تکرار میکنه. یه جایی که با پارک جوتائه، همونی که بهش مزنونه که این قاتل جدیده، با پارک جوتائه تصادف میکنه. بعد میبینیم چند جای دیگه میاد و به این اشاره میکنه که اون روزی اصلا اینو یادش نمیومد. مثلا یه کسی رو تو خیابون دیدم، دشمنو میپایید و چهرش آشنا بود اما یادم نیومد کیه. الان که دفتر خاطراتم مرور کردم فهمیدم پارک جوتائه عوضیه. یه دفعه دیگه میره جلوتر، میگه که دخترش با یه کسی آشنا شده و میگه که من میخوام با این ازدواج بکنم و اینها، و اونو میاره خونه که به بابای نشون بده، در واقع با هم آشناشون بکنه. و اونجا ما میبینیم که این مثلا اصلا یادش نمیاد. اونجا ما میبینیم که آره، اونهی آن یاروی را که باهاش آشنا شده بود آورد خانه. اولین بار است که همچین کاری میکند و رفتارش خشک و جدی است. مجبورم با این قضیه کنار بیایم. دستهایم عرق کرده. یارو سوار یک جیپ دو دیفرانسیلی آمد. در جا فهمیدم ماشین را سفارشی برای شکار ساختند. حالا توصیفاتی که بعدن میده چندین صفحه قبل، زمانی که اولین بار با پارک جوتائه تصادف کرده بود، عین همینا رو اون موقع هم گفته، ولی الان یادش نمیاد و دوباره داره تکرار میکنه. انگار آن نورافکن‌های سقف بسش نباشند. طرف برداشته بود 3 تا چراغ مهشکن دیگر هم روی سپرش گذاشته بود. چنین ماشین‌هایی را دستکاری می‌کنند تا بشود صندوقشان را هم با آب شست. 3 تا باتری یدک هم بهش اضافه کرده بود. فصل شکار که می‌شود، حرامزاده‌های مثل او جمع می‌شوند در کوه‌های پشت روستا. یه اشاره‌ای هم بکنم، این 2-3 جایی که به ماشین پارک اشاره میکنه خیلی مهمن، چون بعدن آخرهای داستان یه اشاره ریز یه جایی میکنه که برمیگرده به این. حالا اونو بعدن بهش اشاره میکنیم. اینجا پس پارک جوتائه رو اینجا کیم یونگ سو نمیتونه بشناستش و تشخیص بده. همینه که قبلا تصادف کردم باش، همینه که من چند بار دیدم داره زاخ سیامو رو چوب میزنه. و اینجا میگه که من هم در جواب تعظیم مختصری کردم. پاک با قدی حدود 1.70 قد کوتاه به حساب می آمد، ولی پوستش روشن و خوش‌اندام بود. یک دور دیگر که براندازش کردم دیدم پیشانی کوتاه، چشم‌های ریز و چانه‌ای تیز داشت، از آن قیافه‌های موشمانند معمول. به فهمی نفهمی به نظرم آشنا می رسید، اما چون این روزها به حافظه‌ام اعتماد ندارم نمی‌شد حرفش را پیش بکشم. و بعد از این قضايا جلوتر یه 2 صفحه بعدش میگه تازه یارو را دیده بودم، اما هنوز هیچی نشده، از اون متنفر شده بودم. چرا؟ چیزی در او دیده بودم؟ چی بود؟ و بعد بعدتر میاد و به این اشاره میکنه که اینو من یادم اومد، این خب همون کثافت فلان فلان شده. جاهای دیگه باز به روش های مختلف چیزهایی به ما میگه، به ما نشون بده ضعف و شکاف داره در حافظش. وقتهایی هست که کارهایی میکنه و بعد یادش نمیاد، زمانهایی هست که میگذرونه و هیچی ازش یادش نمیاد. یه جایی هست اشاره میکنه که با دخترش دارن میرن خانه سالمندان و میگه که بعدن که داشتم ضبط، از یه جایی به بعد با خودش ضبط صوت هم میکنه و همه جا صدای خودش رو ضبط میکنه، میگه که ضبط صوت رو گوش میکنه و میدم که هی دارم از اونهی میپرسم کجا داریم میریم، کجا داریم میریم، کجا داریم میریم، و خودش اینها رو یادش نبود. یا مثلا قبل ترش چند بار اونهی هی بهش میگفته که بریم این آسایشگاه رو ببینیم و این مثلا یه دفعه بهش میگه باشه، بعد یهو به خودش میاد میبینه که دارن بحث میکنن و این اونهی ناراحت و بهش میگه که چی شده چرا، یکی من بهت میگم تو خودت گفتی بیا بریم، بعد حالا که بهت میگم بیا بریم میگه که نه من نگفتم. و باز یه چند جای دیگه مثلا این کارآموزای پلیس که میان خونشون، یه جایی که با کارگاهان داره حرف میزنه، ببینیم یه دفعه به قول کارگاهان حافظش واسه خودش میاد و میره، یه جاهایی هست یه جاهایی نیست، وقتی که نیست دیگه کلن نیست. خلاصه که و احتمال اینکه یادش بیاد اون چیزها کمه، همیشه این اتفاق نمیفته. همه اینها برامون منطق میسازه، کار ندارم در دنیای حقیقی این در واقع قضیه جواب میده نمیده، معقول هست یا نه. در جهان داستان برای ما این منطق رو ساخته و تو جهان داستان اینطوری و ما قبولش میکنیم. اینها و حالا یک سری از نشانه های دیگه که میده باعث میشه که ما کم کم بریم به انسان و این شک و تردیده رو کم کم بیشترش میکنه. تقریبا میانه داستان به بعد خیلی بهش دامن میزنه که ما به خودش بخوایم یه گوشه ذهنمون کمی شک بکنیم. دیگه نزدیک به پایانه که این خیلی تقویت میشه. خلاصه میخوام بگم تمام این چیزها رو چیده و خوب هم چیده تا وقتی به اون پلات تویست میرسه و ما بفهمیم که این خودش قاتل بوده و خیلی از چیزهای دیگه توهم بودن، اینها در واقع معقول جلوه بکنم و ما احساس نکنیم سرمون کلا رفته، کسی ما رو سعی کرده دور بزنه و از این چیزها. یک مسئله دیگه پارانویاییه که کیم یونگ سو داره و اینو خیلی جذاب و قشنگ اوورده گذاشته. یک جایی هست که میگه در مورد این صحبت میکنه که یه سگی داره توی خونمون در واقع میچرخه و من نمیتونم اصلا این کیه. بعد اونهی میگه سگمونه، ولی ما که سگ نداشتیم، ولی اونهی چرا باید دروغ بگه. چند جای دیگه باز این هست، باز میگه که مثلا فلان چیز اینجوری، ولی اونهی میگه، یعنی اونهی داره دروغ میگه، یعنی اونهی دستش با پاک توی کاسه است، چرا باید اینجوری بشه، چرا اون. و میبینیم که چقدر این حالت پارانویکش، این شک و تردیدی که داره، شک و تردیدش نسبت به اینکه همه دارن دورش میزنن، همه براش نقشه‌ای کشیدن و به کسی نمیشه اعتماد کرد، این حالتهای پارانویک چقدر تقویت میشن درش و چقدر زیاد میشن و کم کم شاید بشه گفت اون وجهه کاملا تاریک کیم یونگ سو بیشتر و بیشتر خودش رو نشون میده. یه جایی هست که در واقع شب از خواب بیدار میشه و میبینه که گردن اونهی کبوده و بهش میگه که کی با تو این کار کرده و میگه که بابا و برمیگرم میگه که پاک جوتهای حرومزاده این کار باید کرد. اونم در میگه که بابا به هرچی میشه به همه یه حرومزاده اضافه نکن و تو خودت دیشب اومدی بالای سرم و داشتی منو خفه میکردی. و اینجور میشه که چرا من با همچین کاری رو بکنم. بعد هرچی فکر میکنه هیچ چیزی یادش نمیاد که میونگ سو و برمیگرم به اونهی میگه از این به بعد در اتاقتو قفل کن شبا. و بعد یه اشاره ریزی میکنه میگه که مادر اونهی رو هم همینطور من خفه کردم مرد، خوبه که یعنی شانس آورد که زنده مونده اونهی، چون من دسته قوی دارم، اگه واقعا کار من بوده واقعا شانس آورده که زنده مونده. در مورد قتلهاش و انگیزه قتلهاش چیز چندان واضح و مشخصی به ما نمیگه. مثلا آیا الگوریتم خاصی داشته، استاندارد خاصی داشته، دلیل خاصی داشته، داستان خاصی داشته. اینطور که برمیاد اینه که خودش هم نمیدونه چرا داره این کارها رو انجام میده، ولی این کارها رو انجام میده. اشاره میکنه که اولین قتلش رو در 16 سالگی انجام داده با کشتن پدرش، که در اون قتل مادر و خواهرش هم دخیل بودنه، و بعد از اون قتل های دیگر. و یه جا اشاره میکنه نزدیک به آخرهای داستان به قتل پدرش اشاره میکنه: از همان اولش میدانستم که برادرم پدرم رو بکشم، میدانستم که او را میکشم، بعدش هیچ وقت فراموشم نشد. باقی قتل ها صرفا تکرار اولینشان بود. هر بار دستم به خون آلوده میشد، سایه قتل اول را حس میکردم. چیز واضح و خاص دیگه‌ای به ما نمیگه. طبیعتا یعنی احتمالا این کشتن پدر باعث شده چیزی درونش بیدار بشه و با تکرار این عمل دنبال به سرانجام رسیدن اون احساس یا اون افکار شاید بوده که ابتدای داستان به ما گفت، در نهایت به یأس منجر شده و نتونسته. طبیعتا این که در چنین سن کمی مرتکب قتل شده میتونه تأثیر بذاره روش، که بعدها مثلا شخصیت ضد اجتماعیش حالا شدید تر بشه یا اصلا درش شکل بگیره. اما نمیتونیم بگیم که این مثلا لزوما باعث شده که قاتل بشه. نظر و دیدگاه من اینه که احتمالا انجام اون قتل باعث شده چیزی درونش بیدار بشه و ببینه که به این سمت میتواند برود، این کار را میتواند بکند. شاید اون حس قدرتی که بهش داده. اشاره میکنه که پدرش آدمی بوده که خیلی مشروبات الکلی مصرف میکرده، وقتی که مصرف میشده خواهر و مادرش رو آزار میداده، کتک میزده، و این در رنج و عذاب بوده از این قضیه دیگه، واقعا خسته شده بوده از این قضیه و این عمل رو مرتکب میشه و انجامش میده. چیز دیگه ای به ما نمیگه. در مورد خواهر و مادرش هم تقریبا جایی اشاره نمیکنه، تا اون جایی که یه بار یک خاطره یادش میاد که حدودا 2-3 سالش و مادرش داره حمامش میده، و یه جای دیگه هم که یک اشاره میکنه به خواهرش و اونهی بهش میگه که خواهرت که خیلی سال مرده، به خاطر کمخونی حاد مرده. و اینکه اینجوری میشه که چقدر به نظرم آشنا میرسه، ولی اصلا یادش نبوده که خواهرش مرده. چیز دیگه از خانوادهش نمیگه. اشارهش به پدرش بیشتره و در جاهای مختلفی. صحنه قتل پدرش اینطوریه که بالشی که با شلتو که برنج پر شده رو اینقدر روی صورتش فشار میده تا میمیره، و بعد حالا خواهرش بالش رو دوباره پر میکنه و مادرش میدوزه. بعدتر یه جا اشاره میکنه که خواب پدرش رو میبینه که پدرش با دهانی که پر از شلتو که برنجه داره شعرهاش رو میخونه، شعرهای کیم یونگ سو رو میخونه. و نزدیک به پایان داستان هم از اودیسه و اودیپ شهریار و اینها که صحبت میکنه، در مورد همین در واقع قتل پدرش میگه که، و یه جای دیگه هم هست که باز خواب پدرش رو میبینه، باز اونجا بهش اشاره میکنه. جز اینها چیز دیگه ای نیست. و برداشت من اینه که اون حس قدرتی که درش ایجاد میشده رو یکی شاید باعث میشد برانگیخته بشه که این کار رو دوباره انجام بده، و یکی دیگه هم این که احتمالاً این شخصیت ضد اجتماعی درش بوده، حالا دست به چنین عملی هم تونسته بزنه و همچنان ادامه بده. و این تنها دلیل من نیست، ما در سراسر متن اشارات مختلف و سرنخ‌های مختلف داریم به جهان بینی کیم یونگ سو. آدمیه که میشه گفت خودشیفته است. خودشیفته حالا نه به این معنی که صرفا قربون خودش میره، به این معنی که خودش رو برتر از باقی افراد میدونه و خودش رو مستحق تر یا محق تر حتی میدونه نسبت به بقیه، حالا تو هر زمینه. این خود برتربینیه زیاد تکرار میشه، جاهایی که حماقت پلیس رو، ناتوانی پلیس رو ریشخند میکنه، جاهایی که پلیس رو دست میندازه، جاهایی که یه جا هست معلم شعرش رو تعریف میکنه، اینکه بعد از چند سال میفهمه معلم شعرش، کسی که سابق معلم شعرش بوده، مجموعه چاپ کرده و میخونه، میگه همچون آدم بی استعدادی مثلا به خودش اجازه میده شعر چاپ کنه. بعد آدم خوش مثلا حرفه‌ای مثل من قتل و بوسیده گذاشتی کنه. اون اولترها اولین بار یا تعریف میکنه که میره سر کلاس های شعر، میگه که تصمیم گرفتم برم و اگه خوشم نیمد معلم رو بکشم. مثلا این منطقش رو قشنگ به ما نشون میده که این چجوری فکر میکنه. مثلا فکر این که این الگوریتم خاصی مثلا برای فقط آدم های فلان جور را به قدر، مثلا این چیزا اصلا نیست. گفتم اگه خوشم اومد از معلمه که هیچ، اگه نمی کشمش. ولی اتفاقا زد و جالب از آب در اومد و منم نکشتمش و خودش نمیدونه، عمر دوباره گرفته. و یه جاهای دیگه باز مثلا اون آخرها جایی که فکر میکنه پاک جوتای رو کشته، میگه که خیلی خوشحالم که از پس مثلا اون عوضی بر اومدم و فلان اینا. و اشارات دیگه این مدلی زیادن که در واقع به ما نشون میدن خودش رو بالاتر و برتر از بقیه. بقیه مثلا مغز فندقی هم. من خیلی آدم موجود خاص و ویژه‌ای هستم. یه جام هست اشاره میکنه به دامپزشک بودنش و از این میگه که آناتومی بین انسان و پستانداران دیگه شبیه به همه و اونجا انگار اینا رو در یک سطح میاره. انسان هم مثل گاو و گوسفند و مثلا سگ و گربه است در این حد. یه جایی هست که با اونهی میرن به خانه سالمندان، به اون آسایشگاه، و اونجا اینا آدمایی بودن که اصلا قاطی و غالیا بودن و همجور برای خودشون هرهر میخندیدن و خنده نشونه ضعفه و میدونم افرادی که زیاد میخندن آدم های مثلا احمقی هن و مثلا خیلی اینا مشنگ بودن و نگاه. این نگاهی که نسبت بقیه داره خالی از همدلیه، خالی از خودش و دیگران رو در یک سطح دیدنه، خودش رو بالاتر میدونه و بقیه رو از اون بالا نگاه میکنه. یه حس و حال جدا افتادگی از جمع رو هم داره از همه آدم ها. اینجا اشاره میکنه که آدم ها گاهی از من پرسند که مثلا من مسیحی هم یا نه. مثلا پت اشاره میکنه که نه، من هیچ وقت تا حالا به کسی فحش ندادم، هر چقدر مثلا اذیتم کرده باشن فلان اینها. بعد میگه آره، چون مثلا من مشروب نمیخورم، فلان نمیخورم، بهمان نمیکنم. از من پرسند که آیا تو مسیحی هستی؟ میگه این مثلا آدم ها هیچ دستبندی و چقدر مثلا از رو ظاهر همه چیز رو قضاوت میکنن و این باعث میشه که به زیر و بم مثلا آدم پیچیدهی مثل من نتونن در واقع سر در بیارن ازش. یه جای دیگه هم زیاد اینو اشاره میکنه بهش که با آدم های دیگه نمیتونه ارتباط بگیره. یه جا میگه که سخت‌ترین بخش زندگی سر و کله زدن با آدم هست. یه جا میگه از زندگی کردن تو شهرهای مثلا تو شهر یا کلا جاهای شلوغ خوشم نمیاد، پر علامت، پر آدمه و نمیدونم جا باید چی کار بکنه، نمیفهمم در واقع، نمیتونم چهره آدم ها رو تشخیص بدم، نمیتونم نشانه هایی که بیان و ابراز میکنن رو تشخیص بدم. یه جای دیگه هم میگه که من خیلی جلوی آینه تمرین میکردم، خندیدن و گریه کردن، احساسات مختلف رو، ولی نفهمیدم که چطور باید به آدم های مختلف واکنش نشون بدم. تاش به یه راه حل ساده رسیدم، طرف مقابلم حالت چهرش هر طوری که بود منم همونو تقلید بکنم. و این میبینیم که باعث میشه انگاری این تفکر رو انگار داره که من از آدم ها جدا هم. یعنی همون تفکری که من ازشون بالاترم باعث میشه این حس جدا افتادگی، این طرد شدگی رو هم ایجاد بکنه و این به اون احساس دامن میزنه، یه جور چرخست انگار، و اون خشم و نفرتی که داره رو میتونه تقویت بکنه و همیشه احساس میکنه که توی مثلا یه جاهای اشاره میکنه که مثلا
اگه توی زندان بیفتم، تو انفراد، اونجاست که من میتونم آروم بگیرم. اونجا مثلا مدینه فاضله منه، اونجاست که من میتونم بالاخره یه جوری تحت نظارت و کنترل باشم که خودم نتونم تصمیم بگیرم و نتونم کسی رو بکشم. و در همین زمینه که مثلا آدم های دیگه براش خیلی چیز نیستن، جایی که به همسرانش اشاره میکنه. یک همسری داشته که حالا ازدواج نکرده بودن و یک پسر داشته از اون، میگه که یه روز برگشتم دیدم فرار کرده رفته و پیداش نشد و منم گزارشش رو نکردم به پلیس. مثلا از اون زنایی نبود که ارزش گزارش کردن داشته باشه در این حد اصلا نگاهش و تو ادراکش جوری که میبینه بقیه رو. و دفعه بعدی ازدواج میکنه، 5 سال هم زندگی میکنن، ولی یه روز زنه برگشت و گفت که من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم، نمیتونم تحملت بکنم. بهش گفتم چرا؟ گفت مثلا تو عاطفه نداری. این حرف رو که زد من فهمیدم که این نمیدونه من کیم و چی کارم، وگرنه اینطوری با من حرف نمیزد. و بعدش هم متوجه میشه که زنش تمام این مدت داشته بهش خیانت میکرد. زنش طلاق میگیره، میره، میگه که من خیلی دوست داشتم بکشمش، اون حرومزاده که با هم فرار کرده بودن و رفتن و اینا، ولی میگه دست نگه داشتم چون میدونستم اگه یک زن متأهل بمیره، اولین کسی که بهش مظنون میشن همسرشه. میذاره یه 2 سالی بگذره، زنش رو، اون حرومزاده رو گیر میاره و هر دو رو میکشه. آره خلاصه این از این. و بعد یه جا تو صفحه 102 اینو میخواستم اشاره بکنم. تمام داستان به نظر میرسه که برای محافظت از دخترش، یعنی انگیزش یه جورایی انتقامه. شاید بگیم مثلا تم داستان این قضیه مثلا عشق به فرزند و حالا هر چند فرزند خوندشه و انتقام و اون طرف هاست، اما اینطوری نیست. و این رو کم کم از اواسط داستان یک اشاره های ریزی بهش میزنه که مثلا پاک جوتای اینطور، پاک جوتای اونطور. و یه جایی هست میگه یکو به سرم زد شاید به پاک حسودی هم میشود. یه جاهایی هست اشاره میکنه که این فکر که میخوام پاک جوتای رو گیر بندازم باعث شده حالم دوباره بهتر بشه، باعث شده اعتماد به نفسم بیشتر بشه، دوباره دارم تمرین ورزش رو شروع میکنم، دوباره دارم فلان میکنم، از شکار کردن میگه مثلا اصول شکار و فلان و اینا. بعد یکی دو جا میگه که واقعا به خاطر اونهی دارم این کار رو میکنم یا خودم واقعا دلم برای این کار تنگ شده، برای خودمه یا برای اونهیه انجام این کار، تلاش برای گیر انداختن پاک جوتاه. و یه جای دیگه هم میگه که آره اینجا که تو صفحه 102 گفت یکو به سرم زد شاید به پاک حسودی هم میشود. گاهی فکر میکنم اگر گیرم بیاندازن راستی راستی نمیتوانن مجازاتم کنن. عجیب است، باید بابتش خوشحال باشم اما نیستم. عوضش حس میکنم انگار آدم ها تک و تنهایم گذاشتن. من از فلسفه سر در نمیآورم. هیولایی درونم هست، هیولایی که در بند اخلاق نیست. من اصول اخلاقی ندارم، پس چرا همچین حسی میکنم؟ شاید چون پیرم، شاید فقط بخت یارم بوده که گیر نیفتادم. ولی چرا این همه ناشادم و اصلا شادی چی هست؟ حس سرزندگی شادی نیست؟ مگر آن وقتها که فکر و ذکر هر روزم ارتکاب یا طراحی قتل بود شادترین آدم نبودم. آن وقت مثل سازی زهکشی شده قرص و محکم بودم، اما الان فقط در لحظه زندگی میکنم. و بعد در پایان هم قطعه میگه دلم میخواهد دوباره شیفته و مجذوب شوم. برامون در واقع داره ما رو آماده میکنه برای اینکه فضا رو برامون مهیا میکنه که اینو بپذیریم که این کارها رو برای خودش داره انجام میده، چون که خودش دوست داره برگرده به اون دوران. از زمانی که پلات تویست میخوره این برامون معقول میشه، این میل درونی داشته به انجام دوباره قتل. پس در زمانهایی که حافظش میپریده و ازشون چیزی به یاد نداره، این که داشته دست به قتل میزده چیز عجیب غریبی نیست. شاید حتی بگیم مثلا حافظش، هویتش شاید حتی دوپاره شده به یک وقتهایی که از دستش خارج میشده آگاهیش، ناخودآگاهش یا یک بعد دیگه از وجودش میومده بالا و میرفته دست به قتل میزده، چون واقعا تشنه و دلتنگ اون ایام و اوقات بوده. یک قضیه که هست، ما کم کم متوجه میشیم که این عزیز در واقع همه چیزی که برای ما تعریف میکرده بخش زیادیش توهم بوده، مثلا اونی دخترش نیست، پرستارش بوده. پاک جو تایه رو ما اینجا به ما گفته بود، حالا توی همون در واقع روزی که پاک جو تایه میاد به خونهشون بهش میگه که من تو کار ملک و املاکم، ولی بعد متوجه میشیم که پاک جو تایه پلیسه. حالا این هم اشاره خیلی کوتاه میشه در آخر داستان. دیگه در مورد ماشینش، این وصفی که در مورد ماشین پاک جو تایه داشت، ما بینیم در صفحات آخر جایی که در واقع دنبال اونهی داره میگرده میگه که مهشکنها رو روشن کردم و تا روستا دنبال ماشینش رفتم. یه جایی بود که حالا گوه میشه و اینها و پلیس پیداش میکنه و دنبال پلیس. این مهشکنها رو که اشاره میکنه و یه جای دیگه که با پاک جوتای حرف میزنه در آخر تر و میگه که من با جیپ تصادف کردم و میگه که اصلا من جیپ ندارم، ماشین من هونداه. و متوجه میشیم مثلا ماشین خودش بوده، اون ماشین شکاری یا جیپه که تعریف میکرده. نمیدونم، خیلی از کارها و چیزها تبهم بودن و واقعی نبودن. و یه جایی به ما میگه که قضیه این که اونهی دخترشه رو میگه، زمانی که من مادر اونهی رو کشتم قبلش بابای اونهی رو کشته بودم، بعد مادر اونهی رو کشتم و مادرش گفت که بچه‌م رو مثلا بهش رحم کن و فلان و اینا، گفتم من حواسم بهش هست و بعدم به قولم عمل کردم. در واقع به ما میگه که اینطوری شد که من اونهی رو به سرپرستی گرفتم. و یه جایی هست که اونهی ازش میپرسه، یعنی تعریف میکنه که اونهی در نوجوانی متوجه این قضیه میشه که در واقع من پدر واقعیش نیستم و منم حقیقتش رو بهش میگم، میگم که تو رو سرپرستی گرفتم، ولی خب طبیعتا همه قضیه رو بهش نمیگم. ولی بعدها ما در اون پایان داستان، زمانی که حالا متوجه میشیم اون خودش قاتله و اینها، در واقع چه میگن، بقایای حالا اجساد و چیزها رو پیدا میکنه، یه جا میگه که خودش چون هی باور داره که اونهی دخترش رو، همه میگن که نه این اونهی که تو در واقع الان کشتیش پرستارت به دخترت نبود. یه جایی به یکی از پلیسا میگه که من فلان تاریخ فلان زمان چنین قتلی انجام دادم، میشه بگردیم ببینین اون بچهشون چی شد. و بعد جوابا که میاد بهش میگن که یک مرد یا توی خونهش کشتی، دخترش هم باهاش بوده، یک بچه‌ای بوده و تو هر دو اینا رو کشتن. متوجه که اون اونهی رو در واقع موقع کشته و اتفاقا این روایت معقول تریه تا اون روایتی که راوی در طول داستان داشته بهمون میگفته که اونهی رو بعد از کشتن مادرش مثلا مهد کودک بود و بعد من آوردم پیش خودم و سرپرستیشو گرفتم. چرا؟ چون ما میدونیم بعد از کشتن مادر اونهی، در حالا تیک پاره‌های خاطراتی که برامون تعریف میکنه، بعد از کشتن مادر اونهی در راه برگشت تصادف میکنه و این تصادف به قدری شدید بوده که تحت عمل جراحی قرار میگیره، دوبار مغزش عمل میشه و طی اون مدتی که حالا تحت درمان بوده و اینها توی بیمارستان که گویا زمان کمی هم نبوده، زیاد دچار هذیان و توهم می‌شد و از اون به بعد کلاً در شخصیتش هم مقدار تغییرات ایجاد شده. یک سوال دیگه هم ممکنه پیش بیاد برامون، اونم اینه که اگر واقعاً حالا اونهی هرچند خیالی رو به عنوان فرزند خودش اینقدر دوست داشته و این اونهیه مثلا پرستار، حالا جای اون عجب میفهمیم همش چیز بود دیگه، اونهیه پرستار رو جای اونهیه فرزند خودش میدیده، اگه مثلا اینقدر درب داغونه که مثلا آدم ها رو اینجور بینقدر بد و سطح پایین نگاه میکنه اینها، چی میشه که همچین عشقی مثلا عشق والدگونهی ممکنه داشته باشه؟ چند تا مسئله وجود داره. یکی این که یکی دو جا اشاره میکنه، یه جا اشاره میکنه به این که تو هم مدتی که حالا بعد از عملش خواب میبینه که یک آدم معمولیه، کارمند اداره است و زنش زنگ میزنه میگه که عزیزم بیا نجاتمون بده، وقتی میرسه خونه میبینه همشون مردن و پلیس دستگیرش میکنه و به این فکر میکنه که شاید یه بخش از وجودم دوست داشته که من چنین آدمی باشم که کارمند عادی، زندگی معمولی، داشتن بچه و اینها، ولی یه بخش دیگه از وجودش تمام اینها رو پس میزنه و خب یعنی جور دیگه زندگیش رقم خورد. و یک مسئله دیگه همین که اون هیرو خیلی به عنوان فرزند، حالا تو همون دوره هم که داره واسه خودش قصه میسازه، خیلی به عنوان فرزند به اون معنی که ما برامون حالا مفهومه نمیشناسه. بحث این نیست که چون بچمه و من دوستش دارم میخوام در مقابل این قاتل ازش محافظت بکنم، بحث اینه که اینو جزء متعلقات خودش انگار میدونه. چطور کسی جرأت داره وارد حریم من بشه؟ قاتل پیدا شد اومده تو حوزه من داره آدم میکشه، به دختر من چشم داره، کسی که من خودم میتونستم بکشمش اما از خونش گذشتم، میخواد بیاد اینو بکشه. یک همچین نگاهی داره، بیشتر نگاه رقابت گونه است تا یک والدی که مثلا حالا عاشقانه و آره اینجوری بخواد محافظت بکنه. خلاصه که اینها. و حالا چرا تمام اینها رو داره توهم میزنه به این شکل، داره توهم میزنه تمام اینها رو؟ برداشت من اینه که اون بعد آدم کشش که دوباره زده بالا نمیخواد بپذیرتش و این شاید همین حس داره دامن میزنه به این زوال عقل، این گسست در حافظه و ادراک و همه اینها، و شاید تمام این داستان رو سرهم کرده برای اینکه این قتل ها رو همچنان از خودش و شخصیت فعلی خودش دور کنه شاید. و اون پاک جوتائی که در داستان و روایت اول قاتل ماه که کار املاکه و اینها، شاید اون پاک جوتای همون بخش سیاه کیم یونگ سوه که زده بالا و این در واقع داره با خودش می جنگه، نه با یک شخص خارجی. حالا یکی دوباری هم این آدم و اون آدم رو دیده و همه اینها اومدن توی ذهنش یک جایگاهی پیدا کردن و توی اون سناریوی ذهنش مثلا کارگاه آن رو بعدا متوجه میشیم اصلا وجود خارجی نداشته و اون روز با اون دانشجوهای پلیس پاک جوتایه بوده که اومده بوده، در صورتی که این جور دیگه‌ای در ذهن خودش در واقع تفسیر کرده و قصه ساخته. میفهمیم خیلی بخش‌های داستان اصلا وجود نداشتن، در مورد یه سری بخش‌هاش اصلا تو حاله از ابهام میمونه، پس این چطوری اتفاق افتاده مشخص نمیشه. نظر من اینه که تمام داستان انگار یک درگیری درونه که کیم یونگ سو با خودش داره، خودش بر علیه اون قفه، اون بخش آدم کشش که دوباره از نو بالا زده و دوباره دست به کشتن برد. من صحبت دیگه در مورد این کتاب ندارم و پایان بندیشم پایان جذابیه و جای جای کتابی میبینیم مثال میزنه، شعر میاره از فیلسوف ها، از اسطوره ها، از اودیسه حرف میزنه، از اودیپ حرف میزنه، از مفهوم فراموشی، از اینکه کسی که گذشتش رو فراموش میکنه هویتش رو انگاری از یاد برده و کسی که آیندهش رو فراموش میکنه، کارهایی که قصد داشته انجام بده، این اصلا آدمیه که به کدوم سمت میخواد بره؟ مثل یک قطاری که از ریل خارج شده، نمیدونه به چه سمتی، به چه مسیری باید پیش بره و مدام از این میگه که این حسی که داره که نمیدونه چه پشت سر گذاشته و چه پیش داره، این گیر افتادن در زمان حال، این گسست ایجاد شدن وسیع و منتشر شدن و بیشتر شدنش، این زلزله‌ای که انگار اومده در وجودش، در مغزش، در حافظش، اینها انگاری بخشی از مکافاتشن، بخشی از شوخی دستی روزگارن با یک قاتل زنجیره‌ای. از امید، از معنا صحبت میکنه، حالا گذارهای هم در واقع گذرهای کوتاهی هم داره به جامعهش، حالا همون دوره‌ای که در واقع کمونیست ها رو از کار برکنار کرده بودن و مثلا به سمت دموکراتیک شدن رفته بوده کره، و یه چند تا خاطری از اون زمان تعریف میکنه و خلاصه یک اشاره هایی میزنه به اون زمان و اینکه چطور همه چیز تغییر کرده و یک چیزهایی به دست فراموشی سپرده شده. خلاصه که آره، همین ها بود صحبت هایی که در مورد این کتاب داشتم و امیدوارم که شما هم لذت برده باشین از خوندنش. اگر قرار بخونید لذت ببرید از خوندنش. من خودم خیلی این کتاب رو دوست دارم. بخش هایش هست که چندین بار خوندم و یه جاهایش هست واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. بخش هایی که در مورد این فراموشی صحبت میکنه برای من خیلی جذابه، چون یکی از دغدغه های ذهنی خود من فراموشیه، اینکه اگر چیزهایی که در خاطر دارم رو یادم بره، اگر کارهایی انجام بدم و بعد اصلا یادم نباشه. و برای هممون فکر میکنم پیش اومده باشه، طبیعتا ما همه 100% چیزها رو که تو ذهنمون ثبت نمی کنیم و نمیمونه. یه وقتی شده مثلا به یه نوشته ای برخوردیم که اینو کی من نوشتم، کی اصلا نثره برای خودمون غریب است. اون آدمی که قبلا بودیم در گذشته دور غریب است و گاهی در تمنای بازگشتشیم. کاش که همون آدمی بودم که اونطور کتاب میخون، اونطور مینوشت، اونطور نگاه میکرد، اونطور میتونست رفتار بکنه. و نگاه میکنیم و ممکن حتی نفهمیم که چی شد من الان توی این زمان توی این مکان سر در آوردم و اینقدر فاصله افتاده بین من و اون کسی که در گذشته بودم، کسی که در گذشته یک چیزی برای لذت بردن داشت، اما الان اون تمرکز، اون لذت و اون شروع اشتیاق رو دیگه نداره و فقط دارم زندگی میکنم. یکی دو جو هم اشاره میکنه به از قبل برگشته ها و زامبی ها و یکی من گاری یک مرده ایم که الان فقط داره به زندگی کردن ادامه میده و میبینیم این خیال گیر انداختن پاک جوتاه چقدر بهش انرژی و نشاط میده که دوباره برگرده به مسیر زندگی، توجه کنه به خودش، به زندگیش، به وقایع، به در واقع محیط اطرافش و همه چیز. خلاصه که بله، نویز های محیطی من هم زیاده. خلاصه که این کتاب کتابیه که هم یک روایت جالب و درگیر کننده داره، هم فرازهایی داره که ما رو به فکر فرو میبره، نقل قولهای جالبی داره، طنز ظریف و تلخی داره. اینو باید زودتر اشاره میکنم و یادم طنز ظریف و تلخی داره که واقعا جذاب، تفکر برانگیزه و میتونه کمک بکنه شاید یک مقداری بیشتر به خودمون و آنچه میخواستیم باشیم و آنچه هستیم و آنچه بودیم فکر بکنیم. خلاصه که امیدوارم از صحبت‌های من استفاده کرده باشین و مفید بوده باشه براتون و از داستان هم لذت برده باشید یا لذت ببرید.